بر اساس زندگی وزن بردار موفق کشور، زنده یاد سیامند رحمان.
میگم زهرا.
میگم بله.
میخوام با آقا محمد برم تهران و تو باشگاه پرسپولیس وزن برداری یاد بگیرم.
تو دعا کن بابا به این وضعیت راضی بشه، تو رو به عنوان سرجهازی با خودم همه جا میبرم.
من نمیخوام تو کاری برای من بکنی، آقا محمد باید من رو برای تو باشگاهشون ثبت نام کنه.
خب خنگول، اگه من زن محمد بشم تو میتونی با من همه جا بیای.
من میدانم تو زن محمد بشی فوری منو فراموش میکنی.
خب اگه من میتونم از تو بابا دور بمانم، هر جا برم شمارم با خودم میبرم.
من میدانم اگه آقا محمد مثل سیامند رحمان بشه بابا فوری قبولش میکنه.
نه بابا اصلا از وزن برداری و ورزشای این شکلی خوشش نمیاد. چی میکنی تو؟
میخوام وزنامو سنگین تر کنم.
آرامت بگیره بچه. آخه کی با پیت حلبی و آجر برای خودش وزن درست کرده که تو این کارا رو میکنی؟ نکن خطرناکه، میفتی دست و پات میشکنه ها.
آقا محمد خودش بهم گفت وقتی پول نداشت بره باشگاه اینطوری وزن.
اول اینکه محمد خودش تنهایی تمرین نمی کرده، عمو و پسر عموهاش هم بودن. در زم گیانم تا اسمش به زبان میاد زنگ می زنه.
کیه آقا محمده؟
باشه. الو سلام محمد جان.
سلام زهرا جان، میتونی حرف بزنی؟
آری بگو. بابا من خانه نی.
کی میاد خانه؟
دیگه الانا باید پیداش بشه. چطور؟
من الان تو گل فروشیم، دارم میام خانه تان.
چی میگی محمد؟ امشب برای چی مخواهی اینجا؟
میام تا برای هفتمین بار با باهات حرف بزنم.
تو رو خدا محمد، امشب اصلا وقت خوبی نیست. یه چند هفته صبر کن، عصبانیتش کمتر شه. هر وقت دیدم اوضاع آرامه خودم به تو میگم بیای، اونم نه تنهایی، با عمو و زنموتان.
اتفاقا امشب محمد باید بیام با بابات حرف بزنم.
چرا مهمه؟
امروز با مربیم حرف زدم، گفت قبل از مسابقه فردا شب سیامند برو با پدرزن آینده حرف بزن، بگو فردا تو مسابقه سنگین وزنای جهان آینده منو میبینی.
آی محمد، تو فکر کردی بابای من مثل مربی خودت امروزی فکر میکنه؟ اون اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نی.
منم دیگه گوشم به این حرفا بدهکار نیست. بابات آمد یه پیام بهم بده را بیفتم بیام اون طرف.
ای وای، چرا تو بابام هر کدام حرف خودتانا میزنید؟ من چه بکنم این وسط؟
ایلیا زهرا بابا.
وای بابام آمد، خودم بعدم با تماس بگیرم. سلام بابا گیان.
سلام بابا جان، بیا کمک کن اینا رو ببریم تو.
این همه خرید و به چه مناسبت بابا؟ قراره برامون مهمان بیاد؟
تو به این جواب دست نزن، سنگینه. این مشماها رو بردار. آیلیا تو اونجا چه میکنی؟ چرا نمیای کمک؟
دارم ورزش میکنم بابا.
این مسخره بازی رو تمومش کن و برو به خواهرت کمک کن.
این اسمش وزنه برداریه بابا. یالی
اینقدر مسابقات وزنه برداری رو نگاه میکنه به این ورزش علاقمند شده.
ممنون زهرا جان، تو خیلی خوبی. یا مرتضی علی
اگه با تو نیستم پسر، به جای اون پیتا بیا این جعبه ها رو بلند کن.
من اینا رو میارم بابا، بذار بچه ورزشش رو بکنه. نگفتیم برای چه این همه خرید کردی؟ قراره برامون مهمان بیاد؟
آره بیا تو تا بهت بگیم.
خیر باشه، کیا مهمان مانن؟
فردا شب قرار عمو اسماعیل برات خواستگار بیاره.
نه بابا.
آباز فوری نه آمد تو دهنت. این پسر مهندسه، میگه کلی مال و منال داره.
بابا تو که میدانی من غیر از محمد به هیچ.
اسم اون پسره افلیج رو پیش من به زبون نیار.
اون افلیج نیست، تو تصادف اینطور شده.
هر جوری بوده و هست به خودش مربوطه. من دختر با آدم فلج نمیدم.
منم هیچ وقت عروسی نمی کنم و تا آخر عمرم تو همین اتاق میمانم.
باز گرفتی تو اتاق. با حبس کردن خودت نمیتونی رأیمو برگردونی.
وای محمد، تو رو خود رو امشب نیم اینجا.
زهرا در رو باز کن، با هات حرف دارم.
جواب بده محمد، گوشی رو بردار.
زهرا در رو باز نکنی این قفل رو میشکنم.
خیلی خوب آمدم، امان بده بابا.
دردت به جانم، تو فکر کردی من بد دردانمو میخوام؟ بروا خاک مادرت، هیچ کیه توی دنیا قدر تو دوست ندارم. خودتو بذار جای من، چطور دلم راضی بشه دست غلامو بدم دست یه آدم معلول؟ هی تو فامیل پس فردا ریشخندمون میکنن.
مگه بچه های فامیل که با هر کی دلشان خواست عروسی کردن ما ریشخندشان کردیم؟
ها جفت کدامشان ناقصه ها؟ یه مورد به من بگو دلم قرص شه.
محمد ناقص نیست، هم تحصیل کرده است هم ورزشکار. گناهش چیزه؟ خب تو تصادف این بلا سرش آمده، کل خانوادش از دست داده، این مادر مرده.
یه طوری زجه میزنی انگار من تو تصادف کشتمشان.
بابا به خدا آیندهش روشنه، چند سال دیگه که مثل سیامند رحمان قهرمان جهان شد، اون وقت حسد میخوری میگی چرا دخترم رو ندادم به این قهرمان.
سیامند رحمان دیگه کیه؟
الگوی محمد. اونم مثل محمد با وزنه برداری اول قهرمان ایران شد، حالا هم رفته مسابقات پارا المپیک که مدال جهانی بیاره.
آخه وزنه برداری هم شد کار. این وزنه برداری مگه چی داره که همه رو اینطور اسیر خودش کرد؟ بیا ببینش تو خونه خودم یکی از این مجنون پیدا میشه. آی ایلیا، ایلیا کیه؟
هیچ کس نیست، یکی از بچه های دانشگاه.
ایلیا تمام میکنی این مسخره بازیو یا خودم بیام تمامش کنم؟
این وزنه آخره بابا. ای خدا مرگم، ای خدا.
ایلیا
بالا افتاد،
چه کردی با خودت؟ چند دفعه گفتم آرامت بگیره بچه.
حالا وقتی این حرفا نیست بابا، بلندش کن ببریمش دکتر.
برو به آقا زبی بگو ماشینشو برداره بیاره اینو ببریم بیمارستان.
چشم بابا، خدای کمکی مکن، خودت کمکی. محمد توی جایی؟
آره همین الان رسیدم. چرا گوشیت جواب
به موقع آمدی محمد؟ ماشینو خاموش نکن، باید ایلیا رو ببریم بیمارستان.
چه شده؟
از بالکن افتاده پایین.
ای وای، بابا آروم بلندش کنیم بیارمش تو ماشین. بودو
بابا کیان اینجا چه میکنی؟ بیا ایلیا خیلی وقت هوش آمده.
برو منم
نشستی اینجا داری مسابقه تماشا میکنی؟
نه منتظرم دکتر ایلیا بیاد ببینم جواب عکس آزمایش بچم چی میده. همه دکترها و پرستاران که ششتون گواسشنو دادن به تلویزیون.
اینجا تنهایی نشین بابا، پاشو بریم تو اتاق، محمد تلویزیونو برای ایلیا روشن کرده.
تو برو منم.
خاطر محمد نمیای تو اتاق؟
نه بابا هیچه فکر، تا عمر دارم مدیونشم. برعکس او شیش بار این دفعه به موقع پشت در خانم سبز شد و بچه‌مو نجات داد.
پس اگه ازش بدت نمیاد پاشو بریم تو اتاق، ایلیا سراغتا میگیره.
بله خب بریم. فعلا که هیچکی حواسش به کار نیست و همه زل زدن به اون تلویزیون. ماشاءالله
برمان، ماشاءالله. ببینید
صدای ایلیا.
ایلیا
من دارم مسابقه وزنه برداری رو نگاه میکنم.
همین وزنه برداری خانه خرابه.
آقا محمد اول کاری 270 کیلو انتخاب کرده.
آقا سیامن کارش درسته.
آقا چه خبره ایلیا؟ نقش گذاشتی رو سره؟
سلام بابا.
آقا ابراهیم
سلام.
بابا الان قوی ترین مرد جهان میاد رو تخته، بیا ببینش. بیا
قوی ترین مرد جهان میاد که بیاد، به من و تو چه؟ تو 24 ساعت که بیهوش بودی من چند بار مردم و زنده شدم، نه قوی ترین مرد جهان.
آخه قوی ترین مرد جهان همشهری خودمانه.
توی وضعیت دعواش نکن بابا.
به کشورمون میرسه که بیاد روی تخته.
آقا ابراهیم خدا رو شکر که همه چی به خیر باشه.
با دکترش نیاد و به این نگه حالش خوبه هیچ خیال آروم نمیده.
صدای تلویزیون رو زیاد کنید. سیامندمان داره میاد.
ماشاءالله برای حرکت اول 270 کیلو برای ثبت کردن.
این سیامندی که مدام اسمشو میارین کدامشانه؟
سیامند رحمان قوی ترین ورزشکار در وزن 2500 کیلو.
آری بابا به چند بار گفتم سیامند الگوی محمده،
الگوی منم هست
و آقای ایلیای خودمون.
هیچی نمید پیدا. ببینم این همشهری ما چه میکنه با این وزنه.
خیلی خوش اخلاق، خوب و خنده.
ماشاءالله.
زهرا ساکت ساکت.
قرار میگیره. آرزو میکنیم موفق باشه و در این ایام مبارک.
سیامند ما رقیب نداره.
ایلیا مثل که اینجا بیمارستانه. داد بزنی خاموشش میکنم.
شش. گرم و برای اولین تلاش انتخاب میکنه تا
یا علی محکم بگیرش.
محمد
هیچی نگذارا.
خوب انگشتاشو کامل دور میله قفل میکنه.
ماشاءالله پهلوان، ماشاءالله پهلوان.
میکشه بالا، میاره روی سینه و خیلی
این بال. ماشاءالله پهلوان.
چی شد قبوله؟
آری بابا
ماشاءالله ماشاءالله پهلوان جهر خودمانی. چی شد رفت؟ چرا بهش مداد طلا ندادن؟
آقا ابراهیم تازه حرکت میتانه بیاد روی تخته و هر وزنه بالایی رو درست بزنه اون رکوردو به نامش ثبت میکنه.
زهرا اون کنترل رو بده به من.
بفرمایید آقای ایلیا.
چرا صداشو خفه کردی بچه؟
خب وقتی دوباره سیامند اومد صداشو زیاد میکنم. حوصله مجری و گزارش ورزشکارای دیگر ندارم.
تو از حالا اینقدر بی اعصابی بزرگ بشی چی میشی؟
بابات راست میگه ایلیا، برای قهرمان شدن اولین درسی که صبور و با اخلاق باشی.
بزرگ بشم صبور میشم، قول میدم.
سیامند دوباره آمد، صداشو زیاد کن ایلیا.
چقدر زود آمد؟
چون دیگه رقیبی نداره تا وزنه ها رو جا بجا کنه.
300 کیلوگرم رو برای حرکت دوباره
امام رضا کمکت کنه. پهلوان
آرزوی موفقیت میکنی برای سیامند.
ماشاءالله پهلوان، ماشاءالله
ماشاءالله پهلوان، بسم الله.
حالا میره
ماشاءالله
ماشاءالله پهلوان، ماشاءالله ماشاءالله
میبره بالا با قدرت تمام.
باز که صداشو بستی که
سیامند روی استراحت چند دقیقه‌ای و بعدش می برای وزنه سوم. بابا
اینو بزنه تمام. آقا محمد
تا الان که پیشتازه و مدالش قطعی شده، ولی این حرکت سوم برای تثبیت رکورده. احتمالا حرکت چهارمو برای شکستن رکورد خودش بزنه.
ماشاءالله ماشاءالله. ایرانی هر جا باشه بازم با غیرت ایرانیش عمل میکنه.
آقا سیامند جایی نرفته که، بابا همینجا تو ایران خودمان وزنه میزنه.
ولی الان خارجه.
برای مسابقات پاراولمپیک رفتن برزیل، عضو همون باشگاهیه که محمدم قراره بره اونجا و تو تیم وزن برداریشون باشه.
آها ببینم آقا محمد، یعنی تو با این پهلوان تو یه باشگاهی؟
آره من شاگردیشه میکنم.
تو که این مثل استادت میری خارج مسابقه بدی و اینطور باعث افتخار بشی ها؟
به امید خدا قدم به قدم آقا ابراهیم. باید اول تو مسابقات قهرمان کشوری برم رو سکو.
سیامندمان آمد بابا. آمد.
زیادش کن زیادش کن.
آخرین بار حرکت خودش.
ماشاءالله پهلوان ماشاءالله.
آقا اینجا بیمارستان ها.
ببخشید یه لحظه هیجانی شدم.
حالا
یا خدا
بسته رو بلند میکنه.
یا الله یا الله ماشاءالله.
نگاه کن تو سالن چه قوقایی برپا شد. وقت من به شما میگم مراقبت کنید، اینجا بیمارستانه. بچه ها شما هم دست میزنید شادی کنید. مبارک من باشه. دمیدگم بلان شاد من
کردید پدر ایلیا.
جانم دکتر دیدی همشهری من چه طوفانی به پا کرد؟
بله بله به همه تبریک میگم. اگه میشه چند لحظه تشریف بیارین تو سالن، من راجع به عکس و آزمایش ایلیا بهتون توضیح بدم.
آقا محمد سیامند بازم اومد رو تخته که
جانم پهلوان میخواد وزنه چهارم هم بزنه.
یو برای سیامند
ایلیا بزنه میشه قوی ترین ورزشکار تمام ادوار پارالمپیک.
تو رو خدا اون وقت اسمش میره تو کتاب ثبت رکورد.
آره
مرگ من دکتر همینجا بمان. این وزنه رو هم سیامند من بلند کنه، بعدش من در خدمتتونم.
خیلی هم عالی. چشم آبالوان یا علی قهرمان.
هیچی نگین، هیچی نگین، بذارین سیامند من تمرکز
کنه. بسر رو بلند کنه.
یا الله یا الله،
میاره روی سینه، میبره
بالا. ایوان قهرمان،
دیدی پهلوان من چه کرد دکتر؟ دمش گرم. من یکی از اوقام الان میزنم زیر گریه رو.
مثل همیشه کارش درسته این پهلوان. مبارک هممون باشه. و اما راجع به وضعیت ایدیا.
بله در خدمت. جانم دکتر، عکسش چه نشان دادن؟
خدا رو شکر مهره های کمر پسرتون آسیب جدی ندیده.
الهی هزار مرتبه شکرت، چه خبر خوبی دکتر گیان.
اما محض احتیاط باید 6 ماهی تو استراحت مطلق باشه و برای جابجا شدن هم از ویلچر استفاده کنه.
یعنی چه دکتر؟ یه وقت بچم افلیج نشه؟
نه نه نه، خدمت رو عرض کردم محض احتیاط و جلوگیری از صدمه بیشتر از ویلچر استفاده میکنه. این آقایی که تو اتاقشه و روی ویلچر نشسته باهاتون نسبتی داره؟
بله، چطور مگه؟
یه نظر دیدمش، به نظر ورزشکار قابلی میاد.
بله.
اون میتونه ایلیا رو تو استفاده از ویلچر راهنمایی کنه؟
بله میتونه.
خوبه خوبه. 2 ساعت دیگه که میام برای معاینه ایلیا، به شما و ایشون میگم که چه حرکاتی رو باید با پسرتون تمرین کنیم.
دست درد نکنه دکتر گیان.
فعلا با اجازهتون، با این پیروزی خوش باشی.
ممنون.
ببخش.
ممنونم.
دکتر چه گفت بابا؟
هیچی، گفت یه آقایی که رو ویلچر نشسته با شما نسبتی داره، به چش گفتم قرار دامادم بشه. چطور دکتر؟
راست میگی بابا گیان؟
آره، ولی زمانی به چش دختر میدم که مثل سیامند رحمان بره خارج و بتانه پرچم ایرانمونو بالا ببره.
میره بابا، خودش هم برنامهش همینه، میخواد پا جا پای استادش بذاره.
برو به شش بگو بابام گفت به لطف رحمان شدی یکی یک دونه داماد من.
دورت بگردم بابا گیان، ولی دلم میخواد محمد این حرفو از زبان خودتان بشنوه.
من دارم میرم از قنادی روبروی بیمارستان شیرینی بخورم.
شیرینی برای چه میخوای بری بابا؟
برای چه؟ برای همه خوشی. یکیش پیروزی پهلوان شهرمان، خوب شدن ایلیا جانمان، و از همه مهمتر نامزدی یه دانه دخترم. به نظرت نباید کل شهر رو شیرینی بدم؟
چرا چرا بابا گیان چرا؟
نمایش لطف رحمان از مجموعه امید رو شنیدید. انشالله که مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. تا فردا و یه نمایش دیگه از مجموعه امید، خدا یار و نگهدارتون.
ورزشکاران، دلاوران، کام‌آوران، به نام یزدان پیروز باشید. پرتوان، استوار، چون که باشید. ایمان و قدرت به عزم ورزش، افتخار و عزت برای ایران سرفراز، سربلند در جهان باشید.
میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
بخشی از وصیت نامه شهید محسن حججی. از همه مردان امت رسول الله میخواهم فریب فرهنگ و مدهای غربی را نخورید. همواره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین را الگو و پیشوای خود قرار دهید و از شهدا درس بگیرید. همیشه برای خدا بنده باشید که اگر چنین شد بدانید عاقبت همه شما به خیر ختم می شود.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا آخر آخرین شهری مردم شد؟
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خود ادعای گنده،
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
یکی از موضوعاتی که در بیانیه گام دوم به اون تاکید شده بحث سبک زندگی اسلامی هست.
حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، استاد حوزه و دانشگاه، موضوع سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بیان می کند.
البته رهبری مسئله رو اینجا مطرح نکردن برای اولین بار. این اولین بار در صحبتهایشون در سال 91 بهش پرداختن و حتی به تبع اون مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی هم در واقع ضمن این مسائل شکل گرفت و فعالیت‌های خوبی رو هم تا الان انجام دادن. یه طیف وسیعی از اساتید دانشگاه و حوزه رو درگیر کرد. بحث سبک زندگی اسلامی خب یه مسئله‌ایه که من احساس می‌کنم هیچ وقت اونجور که باید و شاید اون عمقش فهم نشده. یعنی سبک زندگی یعنی همه چیز. این که میگم همه چیز مبالغه نمی‌کنم. تو بعضی سبک زندگی که گفته می‌شدن فکر کنه که چیزیست در کنار خیلی چیزهای دیگر، در حالی که سبک زندگی یک مفهومیه که چتر اون همه ابعاد زندگی ما رو میگیره و اون وقت وقتی شما اون معنا رو دقیق دریافت کنید تازه متوجه میشید که بسیاری از معضلاتی که الان ما در جامعه داریم مال سبک زندگیمونه.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
چون تصور بکنین الان مثلا در جامعه ما بیماری قلبی زیاد شده، متاسفانه کشور ما جزو کشورهایی که سرطان توش خیلی زیاد شده توی این سالهای اخیر. من از شما سوال میکنم چرا مثلا 50 سال پیش در کشور ما سرطان بسیار کم بود و الان سرطان بسیار زیاده، بیماریهای قلبی بسیار کم بود الان بسیار زیاد شده؟ وقتی که درست نگاه میکنین میبینید که مال اینی که ما سبک زندگیمون عوض شده. قدیم ما بیشتر فعالیت میکردیم، یعنی فعالیت جسمی ما خیلی بیشتر از الان بود. الان بعضی وقتا مثلا قدیم اینجوری بود که اینقدر خودرو وجود نداشت، ما مجبور بودیم یا از دوچرخه استفاده کنیم یا پیاده روی بکنیم، ولی الان سبک زندگیمون عوض شده. حتی میخوایم سر کوچه بریم خیلی ها تنبلیشون میشه خودشون پیاده روی بکنن و سوار ماشین میشه برای اینکه مثلا 500 متر 300 متر 200 متر اون طرف تا بره و برگرده. اصلا انسان همش سبک زندگیه. این که عرض میکنم همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره همینه. مثلا فرض کنید چرا الان آمار طلاق بیشتر شده؟ آیا جز اینه که سبک زندگی ما عوض شده؟ مثلا فرض کنید یک زمانی تقیدات بیشتری داشتیم در نگاه‌ها، در رفتارها، در تعاملات. اون یک سبک از زندگی بود که باعث میشد که ما محصورتر باشیم. آقایون و خانم‌ها تقیداتی در تعامل با جنس مخالف داشتن و این باعث شد دلبستگی‌ها در کانون خانواده بیشتر بشه. وقتی سبک زندگی عوض میشه، مثلا یه زمانی ما گوشی نداشتیم دستمون، الان گوشی‌های هوشمند دستمونه. گوشی‌های هوشمند ظرفیت تعاملات گسترده افراطی رو فراهم می‌کنه و این باعث میشه که ما کمتر به هم بپردازیم. یعنی همین که زن و مرد در همون چند دقیقه‌ای هم که یا ساعتی که در خونه کنار هم هستن باز با هم نیستن، در واقع جسمشون با هم، فکرشون و روحشون و روانشون از هم جداست. خب ببینید این تغییر سبک زندگی، یا مثلا فرض کنید ساده زیستی که در گذشته بود، انتظارات از هم دیگه کمتر بود، ولی الان به جهت اینکه بالاخره این همه تبلیغات رو می‌بینیم، دنیای مدرن خیلی چیزها رو در دسترس ما قرار میده، ما هم طمع می‌کنیم و باعث میشه که انتظارات بالا بره، مرد خانه نمی‌تونه اینها رو تهیه کنه، خانم خانه وسوسه شده و خب این باعث میشه که این زد و خوردها زیاد بشه در جامعه و به همین راحتی با یه تغییر سبک زندگی در چند تا مسئله یه دفعه شما میگید که کانون خانواده شل میشه، ضعیف میشه.
انقلاب چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران. ایران
ایران ایران من، ایران من،
من سیاوش کمان آرش، بخت شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
سبک زندگی وقتی گفته میشه از فردی ترین مسائل در بر میگیره تا کلان ترین مسائل رو. مثلا فرض کنید سبک زندگی ما در حوزه کار چطوریه؟
حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، استاد حوزه و دانشگاه.
ما چقدر عادت به کار کردن داریم، چقدر به فعال بودن عادت داریم و چقدر عادت داریم خدای نکرده به مفت خوری و به این که مثلا با دلالی پول در بیاریم. شما الان نگاه کنید، خب وقتی دارید پدیده ها رو تحلیل میکنید، یه پدیده رو از ابعاد مختلفی میشه تحلیل کرد. شما مثلا به یه مردم شناس بگید این حرکت های هجومی مردم رو به یه دفعه به بورس، یه دفعه به دلار، یه دفعه به سمت سکه، یه دفعه به سمت زمین، یه دفعه به سمت مثلا خودرو تحلیل بکنه، یه تحلیلی از شما ارائه خواهد داد. یه اقتصاددان رو بگید یه تحلیل دیگه و اینا منافاتی با هم نداره، بلکه در واقع یک پدیده رو از زاویه های مختلف داره تحلیل میکنه. اون مردم شناس به شما نکته متفاوت از یک اقتصاددان خواهد گفت. اقتصاددان به شما میاد مثلا تحلیل های اقتصادی میده که مثلا نشون میده که عوامل تحریک کننده توی فضای بورس ایجاد میشه. یک شخصیت رسانه‌ای از این به شما خواهد گفت که تون رسانه های ما درست نتونستن ابعاد مختلف اقتصاد رو با هم نشون بدن، باعث شده که یه بعدی بیشتر دیده شده و این باعث هجوم شده مثلا. و یه مردم شناس ممکنه دست رو سبک زندگی شما بگه ما ایرانی ها عادت به کار کردن نداریم.
هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم تو برو جلو، و اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینو میبینیم، علی میگوید من اول میرونم بعد به مردم میگم پشت سر من بیایید.
من بخوام جنبندی بکنم این که در واقع رهبری به تبع رسالت عالمانه خودشون و اونچه که انبیا داشتن ترس گذاشتن روی سبک زندگی اسلامی ایرانی، این یک ریشه قرآنی داره، ریشه عقلی داره و واقعا یک ضرورت. من خواهشم اینه که اینو از این موضع صرفا نبینید که رهبری مثلا به عنوان یک زعیم سیاسی اینو گفتن، نه، این مطلب وجدانی عقلی قرآن و سنت همینون گفتن تمام دنیا دنبال اصلاح سبک زندگی هستند و وقتی معضلاتی در جامعه برشون پیش میاد ردیابی میکنن سبک زندگی خودشون رو که سبک زندگی ما چه بوده است که امروز به اینجا رسیدیم و اگر بخوایم این اصلاح بشه باید عقب‌تر